بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب الصلاة، استاد موسوی تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ولا تقدم الليلية إلا لعذر وقضاؤها أفضل وأول الوقت أفضل إلا لمن يتبقى يتبقى زوال عذره ولصائم يتبقى فطره وللإشاعين للمفيز إلى المشعر ويأول في الوقت على الزن ما تعذر العلم فإن صلى بالزن أو دخل وهو فيها أجزى وإن تقدمت عليه أعاده. یه چند تا مسئله در رابطه با وقت نمازها مانده که در رابطه با نمازهای مستحبیه، اینا را امروز میخونیم تا اینکه مسئله قبله را انشاءالله شروع کنیم. مسئله اول در رابطه با نماز شبه که گفتیم که وقت نماز شب از نصف شب است تا طلوع فجر صادق، ولی قبل از نصف شب آیا میشه نماز شب را خوان یا نه؟ اون چی که مسلمه بالاخره فضیلتش به مقدار این که بعد از نصف شب باشه نیست، ولی میشه به خاطر عذری، یا اینکه مثلا فرض کنید که مریضه، سردرد داره، امکان نداره بعد از خوابیدن بعد از نصف شب بلند شه تطهیر کنه نماز بخونه، یا اینکه مشکلات دیگه هست، در اون صورت میشه قبل از نصف شب، قبل از اینکه انسان بیاد بخوابه، نماز شب رو بخونه بخوابه. مسلما نماز شب یک خاصیت عجیبی داره در زندگی نگه داشتن روحیه انسان، منهای این که خب بالاخره نمازه و از الصلاة قربان کل تقی، و نماز مقرب است برای هر کسی، معراج مؤمن است، اوج میده به انسان در هر فرصتی میخواد باشه، منهای اونها در شب آدم بعد از آنی که این مقدار استراحت کرده اون حالت سلامتی جسم و فکری خود را پیدا کرده و خالی از تمام مظاهر دنیوی در اون تاریکی شب، که تاریکی حتی ممکنه به قدری مستولی باشد که انسان اطراف خودش را که هر چیزی مظهری از مظهر مادی است نبیند، توجه به دل داشته باشد و از دل حرف بزند، یک صفای مخصوص خودش دارد و با نمازهای دیگر مسلماً فرق داره و عنایت خاصی به این نماز شب هست از طرف ائمه اطهار علیهم السلام و تأکید زیادی بر انجام این نماز هست از طرفش آنها بر شیعانشون، ولذا تأکید تا اون اندازه است که هیچ نمازی نیست که قبل از وقتش بشه انجام داد. نمازها را خب بعد از وقتش میشه قضا کرد، قبل از وقتش بشه انجام داد هیچ نمازی نیست، مگر این نماز شب که قبل از وقتش به خاطر عذری چیزی میشه انجام داد به خاطر این اهمیتی که نماز شب داره. البته در هر عبادتی، در هر تقدسی، در هر زهدی بهترینشون است که بر انسان صفای دل ببخشد. گاهی هستن که خب من خودم دیدم، یک مثلا فرض کن عبادتی انجام میدن، یک کار خیلی انجام میدن، انگار دیگه فرشته روی زمین شدن. اینو میگن عجب. گاهی عبادت عجب میاره و عجب همون غرور خاصی است که انسان خیال میکند که بهترین آدم روی زمین، همه باید در برابرش خضوع کنن. تو عوام ها پیدا میشه، تو علما هم این حالت پیدا میشه. همین که نماز شب میخونه اونچنان عجب او را میگیرد که خیال میکند که بهترین آدمه و خدای نکرده از بعض گناه های دیگه غفلت میکنه، از رعایت حقوق مردم غفلت میکنه، از صفات پسندیده ای که از طرف پروردگار هست مانند تواضع، حسن خلق، خدمت به مردم، صله رحم، صداقت، صمیمیت، شجاعت و قاطعیت در رابطه با احکام اسلام و امثال اینا را به خاطر همین که مثلا دو سه ساعت شب بلند میشه قرآن میخونه، نماز میخونه، فراموش میکنه. این اگر باشد این موجب اضلال و گمراهیه. نماز شب و هر نماز دیگر وقتی بهترین نمازه که الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر، انسان رو از تمام منکرات فحشا نجات بده. و وقتی که آدم با خدا حرف میزنه در اون دل شب، یا که نعبدو میگه، به حق یا که نعبدو بگه، بیعت صحیح بکند. یا که نعبدو یعنی دیگه من 100% در اختیارتم و هرچی بگی قبول دارم، واقعا عبادت کنم. و اونجاست که دیگه در رفتارش، در گفتارش، در عملش، در توجهاتش به مسائل مادی، در توجهاتش به مسائل معنوی، در افتخیزش با مردم، در معاشرت، در همه اینا یک ملایمت، صداقت، صمیمیت و صفایی از چهره او پیداست. مؤمن اون نیست که در جامعه چندشاور باشد، خشن باشد، منزوی باشد، نه. مؤمن اونیست که چهره او یاد خدا میارد و برخورد او دلها را شاد میکند. این روایت داری، چهره او المؤمن من یذکرک الله رویت تو. مؤمن اونیست که دیدارش تو را به یاد خدا بندازد، نه اینکه تا شما را ببیند بدون اینکه سر بعضا اینجور هم دیگه آدم سلام کن، سلام علیکم، حالتون خوبه، تسبیح باید داشته، این تسبیح باید تمام بشه تا به من بگه علیکم السلام، حالتون خوبه. این مؤمن نیست، مؤمن این نیست. معناش این نیست که هی سرشو بندازه پایین فقط ذکر بگه و با کسی اعتنا نکند و حرف نزند و فلان، نه. اصلا رویتش، اخلاقش، برخوردش، حرف زدنش، صداقتش، توجهش به آخرت، بی توجهیش و بی اعتنائیش به مال دنیا، نه اینکه مثلا نخورد و نخوابد و لباس نپوشد، نه، بپوشد، بخورد، ولی وابستگی نداشته باشد. من یذکرک الله رویتو. رویت اون مؤمن شما را به یاد خدا میندازه و دیدار مؤمن قلبها را خوشحال میکند. مؤمنی را که انسان میبیند، اون دردی که در دلش هست با کمال اطمینان بتونه بهش بگه و از این نقطه ضعفش نترسد که اون سو استفاده خواهد کرد و او با تمام قدرتش بتونه در حل مشکل و درد مؤمن کمک کند. بالاخره اینها چیزایی است که از آثار و خصال مؤمن است که نماز شب خواندن مسلما موجب ازدیاد این خصال خواهد شد. اون نماز شبی که عجب میاره، غرور میاره و میخواد ریا کند و به همه بفهموند و به همه برسوند، مسلما ارزشی نخواهد داشت. این این است که انسان صدقه بده و بعدم منت بگذره. این که من انفق مالهو ریا الناس مالشو میده بعد ریا میکنه، پوچ، فایده نداره. اینجا همینطور. خب بالاخره انشاءالله خداوند ما را به اون درجات عالی که در نمازگزاران هست انشاءالله همه ما را توفیق بده که به اون درجه برسیم. یکی از مسائل دیگه در رابطه با اون مکروه بودن نماز است که همین و افضل اینه که انسان نماز را نخوند در جایی که یک کسی یا دو نفر، پنج نفر، هر نفر، هر چند تا منتظرن که من بیام افطارمو بکنم و روزه هستیم، اونا هم روزه هستن، من اونا را معطل گذاشتم، میرم نماز میخونم. معطل گذاشتن مسلمان برای اینکه من اول وقت نماز بخونم درست نیست. اگه همه حاضرن نماز بخونن خوب بخونیم، اما اگه چهار تا منتظر منن و میخوان من بیام به اونا افطار کنم منتظر منن، در اینجا مکروه نماز خواندن من. بهتره که افضل اینه که برم با اونا افطار کنم و بعد نماز بخونم. لازم نیست که اونجا اول وقت باشه. فضیلت در اینه. مسئله دیگر که در اینجا مطرح، افضل برای کسانی که عذرهایی دارن از شرایط و کیفیت نماز ولی متوقع است که این عذرها زایل بشه. کسی که الان آب نداره، واقعا هم نداره، میتونه با تیمم نماز بخونه، اما احتمال میده که شاید ولو ضعیف تا آخر وقت این نمازش چیز آب پیدا بشه براش. الان بی لباس، با لباس نجس، اگر نماز بخوند با لباس نجس باید بخوند یا بی لباس باید بخوند، اختلاف هست. اون وقت ولی ممکنه 5 ساعت دیگه، 4 ساعت دیگه، 3 ساعت دیگه یه لباس پاک براش برسه. اینجا افضل این است که صبر کند. بعضی گفتن حتما باید صبر کند، یا الان اگر نماز بخوند باید نشسته بخواند، پاشو بستن فلان، ولی 2 ساعت دیگه احتمال است که بیان پاشو باز کنن، زنجیری زندانی است و یا بیمار تو به دو تخت رو اتاق هم تو اتاق عمله به امثال اینا، ولی احتمال است 2 ساعت دیگه خوب بشه، بلندش استاده نماز بخونه. خب اینجا افضل اینه که نمازش رو تأخیر بندازه. توجه کردید؟ و امثال این عذرها. باز برای کسی که از عرفات انشاءالله خداوند قسمت کند، روز عرفات بعد از ظهرش که در عرفه واجبه که انسان اونجا وقوف کند، وقوف به عرفه از ارکانه، موقعی که غروب شد باید از عرفات حرکت کرد به سوی مشعر. مستحبه که در اول وقت نماز مغرب شا که در عرفات هستیم اونجا نماز نخونیم، با اینکه اول وقت همیشه افضل دیگه، ولی در اونجا افضل نیست. مستحبه که نماز مغرب و عشا رو نگه داریم در مشعر که وقوف به مشعر لازمه، در شب دهم بعد از طلوع فجر در اونجا بخونیم نمازمون رو. ولو اینکه مثلا دو سوم وقت نماز مغرب عشا هم بگذره، ولو اینکه مثلا تا نصف شب هم نزدیک بشه، میتونیم کنی افضل اینه که نگه داریم نماز را در مشعر بخونیم. البته این در صورتی است که احتمال بده برسه. الان حالا این چند سالا که ما دیدیم اینجوره که از عرفات بخواد حرکت کند تا مشعر آدم نمیرسه. گاهی میبینیم ماشینا اینقدر شلوغه، اینقدر جاده ترافیکه و ازدحامه که 5-6 ساعت طول میکشه که این 3-4 کیلومتر رو آدم بره. عرفات تا مشهد همش میشه که 6 کیلومتره. این 6 کیلومتر همه بره و در حالی که پیاده برسه خاص زودتر برسه، ولی با ماشین که میره ترافیک خیلی یواش میره گاهی، به خصوص بعضی از جاده‌های خلوت را نمیشناسن، 5-6 ساعت طول میکشه و دیگه وقت نماز قضا میشه. در این صورت دیگه نه، احتمال بده که نرسه و قضا بشه، نه دیگه در عرفات بخونه بهتره که همیشه دیگه. الان نوع حاجی های ایرانی اینها در عرفات میخونن نماز مغرب شاشون اول وقت و بعد میرن مشهر، علتش هم همینه. البته خوب کسی بدونه که راه را بلد زودتر میرسه فلان، مستحبه که زودتر بره. حالا این را بخونیم تا ببینیم که احسانه چی میگه. بسم الله الرحمن الرحیم. ولا تقدم النافلة اللیلیه علی الانتصاف الا لعذرین. نماز شب مقدم نمیشه بر نصف شب مگر عذر داشته باشد. عذرش چیه؟ کتعبن، مانند درد و ناراحتی داره، و بردن، سرماست، بعد از نصف شب بیرون نمیشه رفت وضو گرفت اینا، و رطوبت رأسین، مثل اینکه سرگیجگی داره و امثال اینا، و جنابتین، یا بعد از نصف شب جنوب خواهد شد. ولو اختیاریه، ولو جنوب شدن در اختیار خودشه، ولی میدونه که بالاخره به اختیارش جنوب خواهد شد بعد از شب، که یشک و محل قسل، بعد از جنوب شدن هم دیگه نمیتونه قسل کند. چون نمیتونه قسل کند، حالا که قبل از نصف شب متطهرم از پاکم از میتونه نماز شب بخوند، بخوند. فیجوز و تقدیمها هی نیزن من اوله بعد الاشا به نیت تقدیم اول ادا. جایزه در این چند صورت مقدم کند از نصف شب نماز شب را. کی بخوند؟ من اولهی، یعنی از اول شب بعد الاشا، البته بعد از نماز شب باید بخونه. بعد از نماز شب میتونه هر وقت خواست نماز شب را بخوند. البته نیت ادا کند یا قضا کند نه، یا نیت تقدیم میکند. نیت تقدیم یعنی نیت جلو انداختم، مثلا نماز شب را مقدم از وقتش میخونم گربتان الله، یا همین نیت ادا میکند. و منها از شب و الوقت، نماز شب و وقت هم همینه، 8 رکعت نافله شب را با 2 رکعت شب و 1 رکعت وقت، 11 رکعت را کلن میتونه قبل از نصف شب در این شرایط بخونه. بله؟ نه. و قضاها افضل من تقدیمها فی صورت جوازه. و قضاء نماز شب، کسی که میخواد نماز شب رو به فضیلتش برسه، اصلش اینه که در وقتش بخونه. اگر نمیتونه لاغر روز قضا کنه، اگر روز قضا نمیتونه بکند جلوتر از نصف شب بخوند. قضاش فضیلتش بیشتر از جلو انداختنه. و قضاها افضل من تقدیمها فی صورت جوازه، در همون صورت که تقدیم جایزه، در همون صورت هایی که جلو انداختن نماز از نصف شب جایزه، در این حال قضاش هم بهتره، یعنی صبح قضا بکند بهتره. مگر کسی که به قضا نمیرسه، صبح زود بخواد بره کار و سر کار و شلوغ و فلان، دیگه اگر صبح بمونه مسلماً دیگه قضا نمیتونه بکند، وقتش نمیرسه، شب بیکاره، بعد از نماز عشا میخواد چند رکعت نماز بخونه به فضیلت برسه، خوبه. همون وقت بکنم اینا میشه. و اول الوقت افضل من غیره، در تمام نمازها، در تمام نمازها دیگه، نماز شب تمام شد، در تمام نمازها اول وقت افضله که انسان نماز شد جلوتر بخوند. الا فی موازعه، مگر در چند جا که یرتقا الى 25، حدود 25 جاست که ذکر اکثرها المصنف فی النفلیه، اکثر 25 جا را مصنف در نفلیه ذکر کرده. و حررناها مع الباقی فی شرها، ما هم در شرح نفلیه باقیش رو همه را ذکر کردیم، تحریر کردیم، یعنی بیان کردیم. وقد ذکر منها هنا ثلاثه مواضع، ولی مصنف از اون 25 تا در این شرح لومه چند تا ذکر کرده؟ 3 جا. یک، لمن یتوقع زوال عذره بعد اوله، برای کسی که اول وقت نماز خواندن فضیلت نداره، برای کسی که یتوقع زوال عذره، یتوقع زوال عذره، لمن یتوقع، یتوقع نخونه، لمن یتوقع زوال عذره، بر کسی که امید داره، توقع داره، یعنی امید داره که عذرش زایل بشه، اول وقت عذر داره، اگر نماز بخوند باید با تیمم بخوند، با لباس نجس بخوند، ولی عذرش ممکنه بعداً زایل بشه، ولذا مستحب بگه صبر کند، اگر یقیناً عذرش زایل نمیشه اون وقت با اون بدون با مثلا با تیمم نماز بخونه. لمن یتوقع زوال عذره بعد اوله، بر کسی که امید داره که عذرش بعد از اول وقت زایل بشه. مثل چی؟ کفاقد ساتر او وسوه، کسی اول وقت لباس نداره، ساتر همون پوشش، لباس نداره، یا وسوه لباس نداره، وسوهش چیه؟ طهارت، مثلا لباس داره ولی طاهر نیست، احتمال هم میده که بعدن لباس طاهر بگیرش بیاد. یا والقیام و ما بعدهو من المراتب راجحه الا ما هو به، که اول وقت نمیتونه بیسته. ببینید در حال نماز اول استادنه، نشد استاده تکیه کردنه، نشد نشستنه، نشد نشسته تکیه کردنه، نشد دراز کشیدنه، دراز کشیدن رو به قبله است، با طرف راست، چیز اول به رو آسمان، بعد طرف راست، بعد طرف چپ، بعد دمرو، مراتب داره دیگه، این بودن در حال نماز مراتب داره، اگر امکان نداشته باشد مرتبه دیگه میاد. در اول وقت من میتونم بشینم نماز بخونم، ولی احتمال میدم که 2 ساعت دیگه زنجیر رو از پاهم باز کنن استاده نماز بخونم. در اول وقت من میتونم نشسته نماز، چیز خوابیده نماز بخونم، هر 2 دست پامو به 4 میخ کشیدن، ولی احتمال میدم 2 ساعت دیگه دست پامو باز کنن نشسته نماز بخونم. در اینجور جاها باید بهتر اینه که صبر کنم. ول قیام استادن و ما بعدهو، یعنی بعد القیام، از مراتبی که راجح هست از اون حالتی که الان داره، الا ما هو به، یعنی از اون حالتی که مصلی الان در اون حالته، الان در حالت نشستنم ولی میتونم 2 ساعت دیگه احتمال داره استاده باشم، الان در حالت خوابیدنم احتمال داره 2 ساعت دیگه در حال نشستن باشم. اذا رجل قدره فی آخره، در صورتی که امید داره که قدرت پیدا میکند به قیام و یا ما بعد قیام در آخرین وقت نماز، در اینجا صبر کردن بهتره. والما علل قول به جواز تیمم مسعه و هاکذا، کسی که امید داره که آب پیدا کند، البته این علل بعضی ها گفتن کسی که امید داشته باشد اصلا نمیتونه تیمم کند در اول وقت، گفتیم که تیمم حکمش زیغه، یعنی باید در آخر وقت بشه، بلخصوص کسی که امید داشته باشد که آب پیدا میشه. اگر ما از اون علما باشیم که بگیم تیمم در 3 وقتم جایزه، الا که 2 جوره، یه وقت یقین داره آب پیدا نمیشه، خب در 3 وقت میتونه تیمم کنن نماز بخونه چون یقین داره آب پیدا نمیشه، یه وقتی نه، احتمال میده پیدا بشه، احتمال که پیدا میده پیدا بشه، در این صورت مستحبه که صبر کند شاید پیدا بشه. کسی که قادر به ما میشه علی القول به جواز تیمم در ساعت الوقت و ازالت نجاسه، کسی که قادر پیدا قدرت پیدا میکند، احتمال میده که قدرت پیدا، ازارج القدره لازالت نجاسه، امید دارد که قدرت پیدا کند برای ازاله نجاست. کدوم نجاست؟ غیر المعفو عنها، نجاستی که عفو نشده در نماز، معفو عنها مثل خونه و اون مقدار درهم بغلیه، بیشتر از اون عفو نشده، غیر معفو و انها در نماز الان در بدنش هست، نجاستی است در بدنش، در لباسش، امید داره که بعدن آب پیدا کند بشورد این نجاست را. اونجا افضل این است که صبر کند. ولی صائمین یتوقع فطره، صائمی که، البته عبارت شهید اول را بخوانیم باید یتوقع بخونیم، اما اگر عبارت شهید ثانی را قاطی کنیم با شهید اول باید چی بخونیم؟ یتوقع بخونیم، چون فاعل را آورده. ولذا ما الان دیگه یتوقع میخونیم در این معنا. ولی صائمین یتوقع غیره فطره، اگر غیره را بیاریم در ظاهر اینجور میشه، اما اگر نیاریم میگیم که صائمین یتوقع فطره. خب صائمی که غیر صائم، یعنی غیرش هم صائم ها ولی نماز گزار نیست، صائمی که من روزه دارم دیگران هم روزه دارن اونجا نشستن منتظر منن که من بیام با اونها فطر کنم، فطر یعنی افطار، افطار کنم. و مثله من طاقت نفسه الالافطار، یا اینکه کسی است که خودش طاقت، یعنی خیلی دلش میلرزه برای افطار، یعنی دلش عاجز شده، یعنی گرسنگی براش غلبه پیدا میکند، مشتاقه که سریعا بره غذا بخوره. در این حال که مشتاقه فوری تون 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 در اون حالت گرسنگی شکمش گرگر میکنه، اینم میگه یا که نودا یا که نستعین، دیگه این فایده نداره، ول کند بره افطار بکند بعد بیار نماز بخونه با حال بخونه. به حیث به طور گرسنه است که ینافل اقبال علی الصلات، با اون اقبال، بر اقبال یعنی توجه، بر اون حالت توجه در نماز منافات داره. در نماز یه توجه خاصی میخواد که انسان توجه کند به خدا، این گرسنگی نمیذاره انسان اون توجه را پیدا کند. ولی الاشاعین للمفیز من عرفه الى المشعر، مستعفزل اینه که اشاعین را نگه داریم اول وقت نخونیم. برای چه کسی؟ کسی که حرکت میکند، افاضه یعنی حرکت، افاضه میکند، حرکت میکند از عرفه به سوی مشعر. و این تسلس اللیل، ولو که یک سوم شب هم بگذره، اگر تا یک سوم شب هم میگذره نمیرسه، اب نداره. و یو اول فی الوقت علی الزن المستند الى وردن به صنعتن او درسن و نحوه ما مع تعذر العلم. بله، در رابطه با وقت ما یا باید علم داشته باشیم، یقین پیدا کنیم که وقت داخل شده، و گاهی به امور ظنی در صورتی که علم پیدا نمیتونیم بکنیم، در صورتی که امکان علم نیست، به امور ظنی هم میشه عمل کرد. سابقا زندان ها سیاهچال ها بودن دیگه، الان یه همچه زندانی وجود نداره، سیاهچال های بسیار تنگ زیرزمینی های 40-50 پله‌ای بودن که بعضی کشورها بعضی شهرها مانده که گاهی دیگه برای دیدن توریست ها اینها نگه داشتن. ما هم دیدیم بعض از اونا که اصلا امکان نداره در اون زیرزمین ها آدم روز و شب را تشخیص بده، این شب و روزش یکیه، تاریک. اون وقت در اونجا ساعت هم اگر نباشد، زندانبانهاش هم نتونن به آدم بگن که مثلا وقت ظهر شب فلان، یا نگن، چه کار باید کرد؟ با امارات ظنیه در اون صورت میشه عمل کرد. یا مثلا ابر شدیدی است که ظهر رو تشخیص نمیشه داد دیگه، با امارات ظنی، امارات ظنی مانند صنعتی ذکری فلان. در تاریخ هست که در زمان امام جعفر صادق سلام الله علیه از طرف منصور عده زیادی رو که تا زمان حضرت موسی جعفر هم بوده، عده زیادی رو از سادات بنی هاشم و از سادات بنی الحسن اولاد امام حسن سلام الله علیه که اینا قیام کرده بودن علیه بنی عباس، اینا رو گرفته بودن انداخته بودن در اون سیاه چال. اینا وقت را یکی از بزرگانشون فقط با قرآن خواندن، تمام وقت را قرآن میخوند، از یه جا که رفته بود تو زندان از اون ساعت بیرون میدونست که الان چه وقته، وارد زندان شده بود قرآن میخوند. با قرآن خواندن مثلا فرض کنید که میدونست که هر جزی از قرآن را در یک ساعت میشه خواند، مثلا وقت فکر میکرد مثلا 6 جز میشه 6 ساعت، از طلوع آفتاب تا ظهر حدود 6 ساعته، بعد از 6 ساعت مثلا یه خودم احتیاط میکردن دیگه نماز عصرشون را ظهرشون را میخوندن، باز دوباره با قرآن خواندن شب را تشخیص میدادن و امثال اینها به نوبت قرآن میخوندن تا اینکه این شبانه روز را تشخیص بدن. این عیب نداره، در صورتی که امکان نداشته باشد انسان بیرون یا دلایل علمی پیدا کند، دلایل علمی پیدا نکرد، با دلیل ظنی هم میشه نماز خواند. و یو اول فی الوقت علی الظن المستند الی ورد، انسان میتونه اعتماد کند به وقت، یو اول یعنی اعتماد، تعویل یعنی اعتماد، اعتماد کند به وقت بر ظنی که مستند است، معتمد است به ورد. ورد یعنی یک چیز دائمی، یک چیز مقرری، یک چیز عادی که همیشه انسان میدونه که چقدر طول میکشه. به صنعت مثلا فرض کنید که دستکش بافتن یه جوراب فرض کنید 5 ساعت 4 ساعت طول میکشه، یه جوراب میبافه میفهمد که 5 ساعت گذشته، ساعت رو از اون میدونه. نه، به صنعت الی وردن، به صنعت او درسن، یا با درس میفهمه و نحوی، یا با ذکر میفهمه یا قرآن خوانده اینا. این ورد به معنای ذکر نیست که او بیاد بچه کردیم، ولذا بعدن ذکر آمده. این ورد به معنای یک چیزیست که انسان برای خودش یه چیز مقرری درست کند و عادت باشه. ما تعذر العلم، البته انسان به ظن نمیتونه اعتماد کند در صورت که علم نباشد، اما ما امکانهی پلاید از دخول، بدونه اگر علم امکان داشته باشد بدون تحصیل علم داخل شدن به نماز جایز نیست. فاین سلا بزن، اگر آمد و با زن نماز خواند، حیثیت از در العلم، در صورتی با زن نماز خواند که علم مشکل بود، علم نمیتونست پیدا کنه، با زن اکتفا کرد و نماز خواند. سن بنگش و وقوعها فی الوقت او دخل به هو فیها، بعد معلوم شد که نمازش واقعا در وقت قرار گرفته، یا چهار رکعت نماز خونده اولش در وقت نبوده، از رکعت دوم رکعت سوم وقت وارد شده، بالاخره یه رکعتش یا دو رکعتش در وقت بوده. حدزه کفایت میکنه، الا اسهل قولین، اینه که کفایت میکند و اشکالی هم نداره. گل دیگه اینه که در این صورتی که اولش وقت وارد نبوده یه مقدارش وارد شده، این رو باید قضا کند، این گل غیر اصحه. ولی و این تقدمت علیه به اجمعها، نماز خواند بعد فهمید که بابا حالا یه ساعت به ظهر مانده، ساعت 11 بوده نماز خونده، اعاده میکند به هو موضع وفاق، این اتفاقی است که باید در این صورت اعاده کند، اون نمازی خونده صحیح نیست. الثانی القبله، ما دومی از مسائلی که شرایطی که در نماز هست قبله است. و هی عین الکعبه للمشاهد لها او حکمه. خب ببینید آقا، در رابطه با قبله، قبله به معنای استادن خاصی به سوی اون کعبه است. حالا در هر نمازی شرطی که انسان رو به قبله باشد، آیا قبله خود کعبه است، خود خانه کعبه است، یا جهت خانه کعبه است، یا تفصیل داره، افراد فرق داره؟ اون چی که مسلمه، فقها فرمودن که برای کسانی که امکان داره کعبه را ببینن و میتونن ببینن، قبله خودش کعبه است. اونا که اطراف حرم زندگی میکنن و خیلی زود میتونن فوری برن در حرم نماز بخونن، خب اونا کعبه را میبینن، کعبه همان بیت خداست که در وسط مسجد الحرام قرار گرفته، خب اونا کعبه را میبینن. حتی کسی که به آسانی میتونه بره از روی کوه نماز بخونه، کعبه را ببینه، از او بلندی ها روی کوه ابو قبیس که میره بالا نماز بخونی کعبه دیده میشه، روی کوه صفا، مروه، فلان اینا. اما اگر نه، طوریست که دوره و امکان نداره کعبه را ببینه، یا اگر امکان داره بسیار مشقت داره، آیا در اینجا هم طوری باید نماز بخوند که مقابل عین کعبه باشد یا جهت کعبه هم کفایت میکنه؟ ببینید، مثلا اون پرده‌ای که در اون دیوار آویزان شده روبروی من، فرض کنید که بلا تشبیه کعبه است، ولی چون اون در روبروی منه، همه این دیوار روبروی من رو میگن جهت کعبه، ولی پرده خودش یه متر و نیم بیشتر نیست. این دیوار حدود 7-8 متره، کعبه همش مثلا فرض کنید که یه متره در اینجا پرده. من آیا از این دور که وای میستم درست باید مقابل اون پرده که یه متره قرار بگیرم، یا از این گوشه وایستم به اون طرف دیواری که پرده در اون دیوار هست نگاه کنم کافیست؟ تمام دیوار را میگن سمت کعبه، جهت کعبه، من به سوی جهت کعبه هم، ولی خود اون پرده را میگن چی؟ مثلا کعبه. اون چی که معروف و مشهور و متعارف بین فقها هست این است که جهت کعبه و سمت کعبه معیاره و خود کعبه معیار نیست. ولذا میبینیم که از شهرهای دور گاهی نماز میخونه، الان نماز جمعه مثلا تهران، صفهای طویلی مثلا فرض کنید که 500 متری 1000 متری درست میشه برای نمازگزاران. خب این صفها اگر بنا باشد که به عین کعبه نماز بخونن، این صفهای طویل مستقیمن جلو کعبه نمیتونن باشن، چون کعبه همش 7-8 متر 9 متر بیشتر از اون نیست، در حالی که 1000 متر مساعزار متر صف قرار میگیره. از مقابل هر نمازگزار یک خط مستقیم موازی بکشیم به سوی کعبه، آیا همه این خطا به کعبه میرسه؟ نه دیگه، چون این طولانیه. بله، 7-8 مترش به کعبه میرسه، باقیش دیگه به سمت کعبه. مثلا ما اینجا صف کشیدیم، الان هممون که این بالا هستیم رو به اون طرف بخوایم مثلا نشستیم، 2-3 تامون جلو پرده قرار میگیره مستقیما و خطی هم کشیده میشه به پرده میخوره، ولی باقیش دیگه خطاییست که به دیوار میخورد که سمت کعبه است، نه به خود پرده. توجه کردید؟ در رابطه با کعبه و روی زمین هم همینه، ما هر جا نماز بخونیم یه خط مساوی بکشیم رو به کعبه نمیتونیم باشیم، مگر بعض جا خیلی نادر، ولی سمت کعبه و جهت کعبه و اون طرف که کعبه هست کافیست باشیم. و مشهور فقها هم همینه فرمودن و گفتن کفایت میکنند و هیچ مسئله ای هم در این زمینه نداره. خب این کعبه را، این جهت کعبه را، این سمت کعبه را اگر با علم میتونیم بدونیم که خب علم پیدا میکنیم، اگر علم نیست قرائن ظنی معتبر در اینجا کافیه. محرابی درست کردن، ما میدونیم که ما معصوم در این محراب نماز خوانده. خب وقتی که ما معصوم در اون محراب نماز خوانده، یقین پیدا میشه که برای ما که چی؟ قبله به اون ورده. یا اینکه امام معصوم نخوانده، روی قرائنی علما و قدمای سلف تایید کردن، باز اینجا ظن پیش میاد که مسئله نیست. اگر اینها نشود، آیا با علوم و قرائن خارجی از قبیل علوم هندسی، جغرافیایی، شرایطی که هست در طبیعت میشه قبله را تشخیص داد و روش اعتبار کرد و نماز خون یا نه؟ بعضی گفتن که میشه، ظن که پیدا شد میشه، فرقی نمی کنه. و روایاتی هم داریم که در رابطه با تعیین قبله برای کسانی که قبله را نمیشناسن، البته در شهرهای مختلف. این روایات درسته که بعضیاشون مطلقاً در رابطه با عراق و کوفه و ایران و فلان جا نیستن، ولی چون سوال کننده از امام عراقی بوده، اهل کوفه بوده و اینها، ولذا امام علیه السلام جواب که میده، فقها گفتن این جواب مربوط به عراقی هاست که عراقی ها حقم است، چون زمین فرق بکنه، اونایی که در قطب طرف قطب جنوبی زمین هستن با اونا که در شمال هستن استادنشون فرق میکنه تا رو به قبله باشن، درست برعکس میشه دیگه. بالاخره مکه در شمال چیزه، زمین قطب شمالیه، در قطب جنوبی نیست، ولذا اونا که در جنوب هستن باید رو به طرف شمال قرار بگیره. ولی ما چون مثلا ایران نسبت به مکه شمالی تریم و مکه نسبت به ما جنوبی تره، وقتی که میخوایم رو به قبله باشیم رو به چه میشیم؟ رو به جنوب میشیم تقریبا. علاوه درجات ما هم فرق میکنه، درجه مثلا ما تقریبا نسبت به مکه شرقی تریم، اینطور نیست؟ مکه نسبت به ما یه کمی، البته زیاد نه، غربی تره. و هاکذا برعکسش هست در رابطه با مثلا فرض کنید که لیبی و الجزایر، مکه در رابطه با لیبی و الجزایر شرقی تره و الجزایر لیبی غربی ترن، و یا امثال اینا. ببینید در روایت داریم که در عراق و اون جاهایی که با عراق هم طولن، ما باید بله موقع نماز خواندن مشرق را، مغرب را به طرف راست قرار بدیم و مشرق را به طرف چپ قرار بدیم، و جدی یا جدی هر دو نقل شده، ستاره یکی از ستاره های معروفه که اون هم خلف المنکب الایمن، پشت دوش راست قرار بدین موقع بلند شدن و موقع انخفاضش. حالا این از عبارت توضیح میدم، اونجا میشه تقریبا قبله، در صورتی که نشناسیم وقت را. توجه کردیم؟ البته من اینو بهتون عرض کنم که الان به هیچ وجه به این حرفا نیاز نیست، برای اینکه این قبله نماها که هست و یا پیشرفتی که در علوم هندسی پیدا شده است، خیلی زود میشه قبله را تشخیص داد و این درجات و فاصله های زمین ها را که میشناسیم خیلی خود میشه قبله را پیدا کرد. انسان هر جا که قرار گرفته، یک قانون است که در شرح المعامل است، من بهتون عرض کنم، ما روی زمین، کره زمین خوب کار کنیم، یه مقدار طول عرض را که بدانیم، مثلا عرض اون روز گفتیم عرض در شهرها و کشورها روی چه حساب میکنن؟ فاصله اون مرکزی که ما هستیم تا خط استوا را میگن عرض. طول به چی میگن؟ طول فاصله ما تا مغرب. حالا مغرب را سابقا بعضی ها تا مثلا فرض کن اقیانوس اطلس که بحر و محیط میگفتن فرض میکردن، بعضی ها تا جزایر خالدات فرض میکردن فلان، اخیرا در علوم جدید دیگه آمدن و از گرینویچ لندن که تقریبا فکر کردن که غربی ترین کشور و شهر معمور روی زمینه، از اونجا فرض کردن. یعنی فاصله ایران رو از نظر فاصله ما تا غرب را که تا گرینویچ تا اونجا را طول حساب میکنن، فاصله ما تا خط استوا را عرض حساب میکنن. اون وقت حالا ما ببینیم که طول و عرض ما حساب بکنیم نسبت به مکه چقدره. ما نسبت به مکه از نظر عرضی چی هستیم؟ شمالی تر هستیم دیگه، پس باید رو به جنوب وایستیم، این حرف درش نیست. اون وقت باید از نظر طولی ما وقتی فرض میکنیم با خطهای نصف نهارهای خودمان، خطهای نصف نهارهایی که از رو ایران میگذره و خط نسبه نهاری که از رو مکه میگذره. فاصله مازدر طولی از رو مکه چقدره؟ چند درجه است؟ مثلا فرض کنید که 10 درجه، 20 درجه، 90 درجه فرق نمیکنه. حالا اونش مهم نیست. این درجات را که اون روز گفتیم که در روی زمین هم از نظر طول هم از نظر عرض درجه و دقیقه و ثانیه فرض کردن دیگه، این درجات را وقتی پیدا کنیم همون مقدار انحراف پیدا میکنیم. مثلا ما همیشه در ایران بخوایم رو به کعبه مکه نماز بخونیم، در همه شهرهای ایران باید طوری قبله را تنظیم کنیم که اون ساختمان و اتاق منظورمون نیست، در کل ایران همیشه ما نباید مستقیما از اون خط نصف نهار خودمون را که هست مستقیم بخونیم، نه، باید از خط نصف نهار خودمون متمایل به غرب باشیم. چند درجه؟ به اون مقداری که فاصله ما تا از نظر درجه از نظر طول تا مکه هست. توجه کردید؟ ما باید طول خودمون را پیدا کنیم، عرض خودمون را در هر جا که هستیم پیدا کنیم. جنوبی، قطب جنوبی هستیم یا قطب شمالی هستیم، اینم که پیدا کردیم خیلی مسئله برای ما قبله روشن میشه. توجه کردید؟ خوب میشه قبله را پیدا کرد. حالا بگذاریم از این حرفا، این چیزی که ایشون میگن در اینجا، این علامتی که میگن علامتی است که خیلی جاها غلط در میاد، روش اطمینان نمیشه کرد. خب درسته طرف ممکن اهل کوفه بود، دعوانده از امام چیزی فرموده، امام فرموده فقط جدی را یا جد را خلف المنکب الایمن قرار بده، در اونجا این علامت میتونه باشه، ما اینجا این کار بکنیم این درست در نمیاد. توجه کرد؟ بالخصوص که با این دوتاش قرار، دوتا علامت با هم گفته مصنف، دوتا علامت با هم گفتن، یعنی مغرب را به طرف چپ، مشرق را به طرف راست، مغرب را به طرف راست قرار دادن و مشرق را به طرف چپ قرار دادن با اون جده، انشالله اینو فردا توضیحش میده شهید سانه، که اصلا خیلی جاها غلط در میاد، درست در نمیاد، این انشالله فردا توضیح میدیم. الثانی و القبله و هی عین الکعبه للمشاهد لها، قبله همان عین کعبه است برای کسی که کعبه را ببیند، کسی که کعبه را میتونه ببینه عین کعبه قبله است. و آن حکم یا حکم کعبه است، و هو من، حکم کعبه چیه؟ و هو من یقدر علی حکم مشاهد چیه؟ و هو من یقدر علی توجه الی عینها به غیر مشقت کثیره لا تتحمل عادتا. اون کسی است که در حکم، کسی که عین کعبه را مشاهده است، کسی که قادر است به نگاه کردن به عین کعبه بدون مشقت. یه کسی است که داخل مسجد الحرامه، خب اون عین کعبه رو باید نگاه کنه. یه کسی است که در کوچه های اطراف مسجد الحرامه، اینم بدون مشقت میتونه بیاد عین کعبه را ببینه. مشقتی که لا تتحمل عادتا قابل تحمل نیست، این گونه مشقت نداره. ولو به صعود الی جبل او سطح، ولو اینکه با از کوه بالا رفتن یا از دیوار بالا رفتن، روی پشت بام نماز خوندن، میتونم برم رو پشت بام نماز بخونم عین کعبه را ببینم، خب برم ببینم، این کار بکنم. پس کسی که مشاهد کعبه است یا در حکم مشاهده، یعنی میتونه مشاهد باشه، عین کعبه براش قبله است. ولی وجهتها، جهت کعبه قبله است برای کسی که لغیره، یعنی غیر مشاهده. جهت کجاست؟ و هی از سمت الذی یحتمل کونها فیه، اون سمتی که مصلی احتمال میده که مکه کعبه در اون سمت باشد. و یقتب به عدم خروج آن، خروج آن و قطع اداره که کعبه از اون سمت خارج نیست. حالا چرا قطع اداره؟ از کجا میدونه؟ لامارت شرعیه، به خاطر اماراتی که شرعاً مشخص شده. صاحبان خانه میگن، دو تا شاهد عادل میگه، امام معصوم میگه و امثال اینها. لغیر، ای لغیر المشاهد و من به حکمه، برای کسانی که مشاهد نیست و در حکم مشاهد نیست، مانند اعما، کسی که کوره نمیبینه به حرف دو نفر گوش میکنه میگه آقا قبله اینه، همینجور واسطه نماز بخون. ولیست الجهل البعید، محصلتن عین الکعبه، جهت برای بعید محصل عین کعبه نیست. یعنی ما که از دور میخوایم نماز بخونیم به جهت کعبه نماز میخونیم، و این لازم نگرفته که حتما عین کعبه باشه، نه، خیلی جاها ما فقط جهت را میگیریم. عرض کردم الان همه این صفی که ما اینجا وایستادیم رو به اون پرده میخوایم نماز بخونیم، سمت بعده را روبش پیدا میکنیم، ولی عین پرده را اگر بخوایم خط متوازی بکشیم از جلو خودمون به اون برسد، نه نمیرسه، بعضیش میرسه بعضی نمیرسه. و این کان البود عن الجسم یوجب اتساع جهت محاذاته، ولو اینکه از دور وقت آدم اینجور خیال میکنه که هرچه دورتر آدم از یه جسمی باشد خیال میکند که مقابلشه. مثلا با هواپیما وقتی که بالا شهر یه شهری هستیم آدم خیال میکند که از دور بالا سر یه شهریه، ولی اگر یه سنگی یه نخی عمودی از اونجا بندازیم پایین میبینیم که با شهر 10 کیلومتر فاصله داره، 20 کیلومتر فاصله داره، اما آدم از بالا خیال میکند که چیه؟ مقابل اون شهره. این اثر خیال انگیز دور بودنه. آدم هرچه دورتر باشه مقابله با یک چیزی به همین مقدار میشه. مثلا ما از حالا از اینجا من خیال میکنم مقابل پرده هم. ولی اگر من هرچه نزدیکتر باشم مقابل به پرده بودن باید محدود میشه به اون 1 متر نیم، هرچه دورتر باشم مقابل پرده چندین متر هم میرسه. این خیال واقعیت نداره میخواد بگه. و این کان البعد عن الجسم موجب میشه ظاهرن وسعت پیدا کردن جهت مقابله با اون را، با اون جسم را، لأن ذلک لا یقتضی استقبال العین، ولی این موجب شدن ظاهری موجب این مقتضی نیست که انسان عین کعبه را استقبال کند، با عین مقابل باشه، نه. از لو اخرجت خطوط متوازیه، خطوط متوازیه من مواقف البعید المتباعدت المتفقت الجهه، اگر خطهای متوازی از جاهای دوری که جهتشون متفقه، فرض کنید که 1 صف طولانی 1000 متری جهتشون متفقه، همه رو به جنوب واستادن رو به قبله واستادن، از جلوی هر کسی یک خط ببریم جلو، این اگر این کار بکنیم علاوه چن به طوری که یزید و علا جرم الکعبه، جرم کعبه مثلا 9 متره، این صف 1000 متره، لم تتصل الخطوط اجمع بالکعبه ضرورتن قطعا و ضرورتن این خطه هایی که از جلو هر نفر از صف نماز جماعت رد شده عبور کرده به خود کعبه نمیرسه، و الا اگر بخواد به خودش برسد لخرجدن کونها متوازیه، این خطوط باید متوازی نباشه، اگر خطوط کج بشه منحرف بشه از جلو هر نمازگذار یه خط منحرف بکشیم خب ممکنه به کعبه برسه، اینجوری منحرف بره، اما اگر بخواد مستقیم خط‌های مستقیم بره به خود کعبه بعضیاش میرسه، 9 مترش میرسه، ولی اضافهش چی؟ نه دیگه جهت میشه. و به هذا یظهر الفرق بین العین و الجهه، با این حرف فرق عین کعبه و جهت کعبه هست، عین کعبه 9 متره، جهت کعبه به اندازه تمام مثلا اون جهت طولی است که کعبه در اون قرار داره. و یترتب علیه بطلان صلات بعض صف المستطیل، مترتب میشه برای مطلب این که بعض صف اگر بخوایم بگیم که عین کعبه قبله هست، صف مستطیل 1000 متری باید یه عدهشون نمازشون چی بشه؟ باطل بشه. زیادتن انقدر کعبه، اون مقدار که بیش از قدر مقدار کعبه است. لویته بر المقابلت العین، اگر بگیم که عین کعبه معتبر، حالا باشه ساعت مثل که دیر شده، ان شاء الله فردا بشه. صلی الله علی محمد و آله.